أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه در ادامه بحث خلود در عذاب در جواب این اشکال که اون کسی که در این عالم اعمال و افعال محدودی رو برخلاف دستور الهی انجام میدهد، این چگونه مستحق عذاب ابدی خواهد بود؟ رابطه کمی برقرار نیست بین این اعمال و آثارش. حقیقت اشکال اینه. حقیقت جواب هم این است که همیشه بین شیء و اثرش رابطه کمی برقرار نیست، بلکه گاهی رابطه کیفی برقراره. تعبیر دیگری که حالا مضمون فرمایش ایشونه، اون اموری که از امور مادی هستند، خب بین خودشه و اصلشون که اون هم امر مادی است، یک چنین رابطه‌ای برقراره. اما امور غیر مادی که ذاتاً در محدوده عدد و مقدار در نمیان، گرچه با همراهانی ممکن است تحت عدد در بیاد، اما خودش فیاد ذاته تحت عدد در نمیاد و محدود نیست به حدود مادی زمانن و مکانن. اینها رابطه شون با آثارشون رابطه کیفیه، نه رابطه کمی. یعنی نفس انسانی که حقیقت تجردی دارد با اعمالی این جنبه تجردیش، یا در جهت شقاوت یا در جهت سعادت بالفعل می شود. گرچه اعمال یک معدات هستند، لکن و معدات هم یک اموری محدودند، لکن این معدات این نفس را بارور می کند، این نفس را صورت سعید یا شقی درست می کند. وقت این صورت باقی است، نفس مجرد بقا داره با این صورتی که تحصیل کرده است. وقت این آثار از برای این علت همراه است. تا وقتی که این علت هست معلولم هست، هم در جانب سعادت هم در جنبه شقاوه. گرچه خود نفس فیت ذاته ها معلول است، لیکن معلول این چنینی باقی بودن این دفع دخل ها، این جمله باقی بودن نفس به حیثیت تجردیش او رو مستقل نمی کنه. نه، به هر حال مجعول به جعل الهیه، مخلوق حق تعالی، مخلوق انجلینیه، مگه اینکه خدا متعال این مرتبه از مخلوق رو نخواد موجود باشه. بله، اما وقتی که موجود است، وجود او اینچنینه، مثل وجود مادی که وجود متغیره، نمیشه وجود مادی باشه تغییر نداشته باشه. تغییر و ابعاد مادی داشتن لازمه وجود مادیه. لازمه وجود از خود وجود جدا نیست. حالا وجود وجود معلولی باشه یا وجود علی باشه، وجود علی هم یک لازمی داره. اگر موجود بود به هر حال اون لازمش هم هست. لازمه علت تامه وجوب وجوده. وجوب دیگه چیزی غیر از خود وجود نیست. اون لازمه است یا به هر گونه عینیت با او داره. به هر حال میخواهند که باید ما روابط بین اشیا را خوب ملاحظه کنیم. چگونه رابطه ای است؟ اگر در تحلیلمون درست به این روابط برسیم، این اشکال دیگه به خودی خود جا نداره. ولی جواب عن الثالث ان العذاب فی الحقیقه ترتب و اثر غیر مرضی علی موضوع حسابت حقیقتن، عذاب در حقیقت ترتب یک اثری است که مرضی این موضوع نیست، اما به هر حال این موضوع این رو کسب کرده، موضوعش هم ثابته. اون موضوع چیه؟ هو صورت الشقا. فهذا الاثر الاثر معلول الصوره، معلول این صورت است. منتها این صورت حاصل شده بعد از علل موده، الحاصله بعد تحقق علل موده. از اول موجود نبوده. شقاوت ذاتی ما نداریم که از اول موجود شقیان تحقق پیدا کرده باشه. و هی المخالفات محدوده، علل مؤده شقا همون مخالفت های محدودی است که در این عالم داشته. منتها مخالفت ها از انسانی سرزده است که این انسان نفس مجردی داره، محدودیتش به لحاظ تعلق مادیشه، اما فاعل مباشر این افعال انسان مجرده. این خصوصیات ما باید ملاحظه بکنیم. ولیس معلولا لتلک العلل المؤدت المحدوده، این اثر معلول اون علل مؤده نیست که بگیم اون افعال این اثر رو آورده، که علل مادی که محدوده این اثرش چرا نامحدوده. نه، اون علل مادی صورت جدیدی آورده است بر اون صورت مخلوق الهیه، این اثر مال اون صورته. حتی یلزم تنا تأثیر متناهی اثر غیر متناه و محال، تا اینکه لازم بیاد تأثیر متناهی اثر غیر متناهی را که محاله. نه، که نظیرش اینه یک علل مؤدهی زمینه ساز میشه برای اینکه صورت انسانی موجود بشه. اینجا اشکال نشه که علت همیشه باید قویده از معلول باشه. صورت انسانی وجود تجردی داره، این علل مؤده نوعا مادیه. چطور شد اینجا معلول قویته از علت شد؟ نخیر، اینا علل مؤده هستن، زمینه سازند که از اون علت حقیقی این معلول صادر بشه. از این صورت انسانیه که مجرد است از اون علت حقیقی که او هم مجرده صادر شده، این علل محیط است. و نظیره معلوله، معلوله بر حال علل مؤده. این علل مؤده مثل خود صورت انسانیت زمینه سازند که اون صورت شقا از اون مبدأ فیاض اینجا افاضه بشه. صورت انسانیت صورت اولیه است، صورت شقا یا سعادت صورت ثانویه است. نه نه، صورت شقا صورت انسانیته، صورت انسانیت شده که از انسانیت جدا نیست. اینا علل مؤده هستن که فقط زمین سازند که وقتی که استعداد تام شد از مبدأ فیاض این صورت میاد. همونطور که در روایات اینها به هر حال آمده، یذل من یشاء یهدی من یشاء، این یذل این اذلال ابتدایی نیست، اذلال مجازاتیه. به این معنا وقتی که این زمین فراهم شد برای گمراهی، این میپذیره این گمراهی را، یا میخواد. خب از ناحیه فیاض این صورت بهش داده میشه. این مرحله دوم. صورت هدایت هم چنینه، یهدی من یشاء، این من علت مؤده وقت بیان میکنه کی. اما یا زل به علل فاسقی مثلا، این علت مؤده ازلال فسقه، این فسق خودش خاصه. وقت آیه دیگه بیان میکنه، فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، این کجی رو میخواد. بسم الله، این هم کجی. زاغو ازاغ الله، خیلی تعبیرات دقیق، هیچ اشکالی در اونها نیست. آیه دیگر در سوره اسراء، کلن نمدو ها اولا و ها اولای من عطای ربی و ما کان عطا ربی که محضورا، همه رو ما کمک میکنیم، هم این دست را هم این دست را. عطای پروردگارت ممنوع نیست. وقتی که زمین باشه اون فیاضه، او جواد است، جود میکنه. منتها این جود در اینجا صورت خاری را ظهور میدهد، این جود در اینجا صورت گل را ظهور میده. در ایجاد اولیه یکسان است، در ایجادهای بعدی تخالف تغایر به وجود میاد. و نظیره ان علل المعده و مقربات معدوده، علل معده و مقربات معدوده و محدوده، اوجبت ان تتصور الماده به صورت الانسانیت، ایجاب میکنه که ماده به صورت انسانیت صورت پیدا بکنه. حالا این ماده یه زمینه دیگری هم داره که این انگشت شیشتا بشه صورت میاد، انگشت پنجتا بشه صورت میاد. اشکال به واهب و صورت نیست، اشکال به این زمینه است. این انسان دو کله بشه. این زمینه ها این چنین بوده. فیسیر و انسانم یست و انها آثار الانسانیت المعلولت لصورت المذکوره. این علل موده ماده رو ایجاب میکنه که صورت انسانیت در اینجا موجود بشه تا انسان بشه که از رو آثار انسانیتی که این آثار معلول است برای این صورت حاصل بشه. ولا معنا لن یسأل و یقال، معنی که سوال بشه ان الاثار الانسانیه صادره عن الانسان بعد الموت صدورا دائمیا سرمدیا لحصول معدات محدودت مقطوعه الامل للماده. این آثار بعد از موت صدور دائمی داره به خاطر اون معدات محدوده است، نه معدات رفت. معدات این سخن میره از بین میره اما اثرش هست. این سخن دروغین اگر ادامه پیدا بکنه این چهره رو منافق میکنه، دو چهره میکنه. این سخن با اثبات و اینا از بین میره بالای ماده اما اثرش در جان انسانی هست. این سخن غیبت نعوذ بالله با تداومش این رو مرد خور درست میکنه، به صورت کفتار. این چهره کفتاری پیدا میکنه و همینطور و همینطور. اینجا سوال میشه فکر فسارت مجموع اون منقطع الاخر من العلل، یک مجموعه ای که علل محدودی هستن طبعا لصور آثار مذکوره و بقا مع الانسان دائمه. نه، لأن علتها و هی صورت علت الفاعل و حسیت صورت الانسانیه موجودتون معها دائمن الالفن. فکمالا من الازه سؤال، همچنین که برای این سؤال در اصل وجود انسان معنایی نیست، در بقایشان معنا نداره. خب جواب از اشکال چهارم که خب آقا این انسان شقاوتمندم یک کارهای خوبی کرده دیگه، به حال این اگر نبود انسان اسارتمند نبود، تو این نظام یه تأثیری داره. این چی؟ نفرد که خب هر کسی در هر مقطعی که کاری کرده به آثار خودش میاد. انسان شقاوتمند اگر کار خوبی هم کرده باشه در نظام دنیایی کرده، با محدود عالم دنیا به آثار اون هم میرسه، اون هم باز به رحمت عامه خدای متعال هم وجودش هم اثرش مبتن. اما بحث ما این است که رابطه خودش رو با حیات ابدی قطع کرده، این دیگه بهره ای از اون حیات ابدی بقاهن نداره. خب این چه آثاری برش مترتب بشه و در حیات دنیایی به اثر خودش رسیده. دیگه خدمتش کمتر از اون نیست. لا یقصر خدمتهم لنظام تکوین از خدمات اهل سعادت و لولاهم لم تتحقق سعادتون لسعیده. چرا این عذاب مخلد بکشه؟ این در حقیقت یعنی یه کاری کرده، یه کار حالا در اینجا کار شقاوتمندانه که کار شقاوتمندانه خودش منفیه، کنهو چون موجب سعادت او شده از این جهت بگی مثبته. خب این اثرش خودش دیده دیگه، خوش آمد انسانهای پست، خب همین خودش نتیجه دیگه. و همینطور اگر چنین آثاری داشته باشه، ان الخدمت والعبودیه ایضا مثل الرحمه على قسمین، عبودیت عامه. ما یک عبودیت عامه داریم و هو الخضوع والانفعال الوجودی لمبدأ الوجود، اینکه هر موجودی یک انفعال وجودی با کنش وجودی در برابر مبدأش دارد و عبودیت خاصه و الخضوع و الانقیاد فی صراط الهدایت الى التوحید و لکل من القسم جزاء یناسب و هر یک از این دو قسم هم یک جزایی داره و اصلا یتعتباره. در دنیا همه موجودات که عبدن یک اثری ازشون ظاهر میشه، بله تو روابط اجتماعی انسانها، تو روابط تکمینی موجودات، این آثار اون خضوعشونه. اولا در برابر حق تعالی خاضعن، اثر این خضوع این تأثیراتی است که نسبت به سایر موجودات و انسانها دارن. و یخصهم من الرحمه فالعبودیت العامه فی نظام تکوین جزاؤه الرحمت العامه، جزاش هم رحمت عامه است، این همواره افاظه وجود بهش میشه. و نعمت الدائمه والعذاب الدائم کلاهما من الرحمت العامه، هر کدام از اینها از رحمت عامه خواهند، چون زمینه شو آماده کرده، خدای متعال هم افاظه وجود میکنه. والعبودیت الخاصه جزاؤه الرحمت الخاصه و هی النعمت والجنه. بنابراین این همون اثر خودش رو در همون عالم دنیا داشته دیگه. این لازم شقا اینه که دائمی باشه جزایی. الا ان هذا الاشکال لو تم لورد فی مولد العذاب المنقطع الاخروی بل الدنیوی ایضا، اگر جا داشته باشه در عذاب منقطع میاد، اون که جا نداره. خب اشکال آخری که نوعاً هم از کردیم، این اشکالات بعضیاش به زبانهای عموم جاری هم می شود، این است که عذاب برای خلاصه تشفی خاطره، برای جبر نقصه. این هم در برای خود متعال معنا نداره، پس خدایی که غنی مطلق است پس عذاب هم معنا نداره. ایشون فهمید که بله درسته، در ماها انتقام برای جبر نقصان است که شخص میگه، اما انتقام برای حق تعالی به این معنا نیست. اما معناش این نیست که خدای متعال افعالش بدون ارتباط و نظام باشه. خدای متعال چون صد سلسله هستی است و کارش این حکمت است، این واقعیت است، بنابراین اون نقشه هایی هم که میریزه این واقعیته. خب برای هر معلولی یک علتی و برای هر علتی یک معلولی خلاصه در نظر گرفته شده، چون هر جمعهش لازم نیام، لازمه نظام علیت اینه. خب لازمه یک فعل قبیح به طور مستمر یک اثر این چنینیه. از اثر ترتب این اثر بر این فعل انتظام می شود صفت انتقام، که خدای متعال از این شخص انتقام میگیره، حالا که حجت باید تمام شد و معاندت کردی در برابر حق، این رو بر تو مترتب میکنیم. معنیش تشفی خاطر نیست. هر عملی چه خوب چه بد دو نسبت داره، یه نسبت به حق تعالی، یک نسبت به خود فاعل. نسبت به هر یک نسبت دیگری رو نفی نمی کنه، چون اینا در طول هم هستن. بنابراین نه کار سعادتمندانه یا شقاوتمندانه موجب تأثیر در حق تعالی و نه به عکس، که کار حق تعالی بدون واسطه تحقق بیابند. خدای متعال مقرر فرموده است که این نظام این گونه ظهور پیدا بکنه، هر معلولی بعد از اثر علت خاصه. پس این که مثلا در تعبیرات عرفی گفته میشه این عمل موجب سعادت من شد، نه تعبیرات تسامحیه، به معنای علت تامه نیست. یا این عمل غضب خدا را خلاصه موجب شد، این به معنای متعارفش نیست که بنده در برابر شما یک کاری میکنم شما تحریک بشین، اون خونت به جوش بیاد خلاصه حمله کنی بر من. نه، خدای متعال حلیمه، مقرر کرده است یک نظامی را که هر چیزی بر اثر چیزی خلاصه مترتب بشه. لذا مثلا در این آیه تعبیرات هم گویی برای فهم ماست. فلما آسفونا انتقم نامنهم، در باره آل فرعون، وقتی که ایشان ما را ناراحت کردن ما از ایشان انتقام گرفتیم. قصد ظاهر این تعبیر تعبیر تشابهیه دیگه، آیات متشابهه. یک جسمانیتی نعوذ بالله برای خدای متعال و تأثری از موجودات تصویر میکنه برای انسان. خب با اون آیه لیس کمثله شیء باید ما جمعش بکنیم که معناش معنای خاصی میشه. یعنی اینا وقتی که این کار کردن که این کار به صورت متعارف بین موالی و عبید موجب ناراحتی موالی میشوند، این انتقام دنبالش میان، این معنای متعارفش. وقت در روایات حضرت آمدن اینطوری دقیق‌تر بیان کردن، معنای بطنی رو بیان کردن. از امام صادق علیه السلام ظاهرا سوال میشه این معناش چیه؟ اینکه خدای متعال لا یعصب که عصبنا، تعصب نمیخوره مانند تعصب ما، لکن خلق کرده است مخلوقی را که تعصب او تعصب خودشه، رضایت او رضایت خودشه، که همون انبیا و اولیاء علیهم السلام باشه. یعنی در زمان حضرت موسی علیه السلام وقتی که حضرت موسی علیه السلام ناراحت شد، ناراحتی حضرت همون ناراحتی خداست، مظهر ناراحتی خدا، رضایت اون حضرت مظهر رضایت الهیه. و همینطور در هر زمانی، اون وقت نبی الهی این حالت براش رخ میده که نمیخواد این معنا دیگه تحقق داشته باشه، ادامه داشته باشه، فرعونیان نباشند، خدای متعال همون نبودن رو با خواسته این نبیش ظهور میده. مجرای فیض الهی دیگه، من ما اختیار زمین رو به دست از موسی علیه السلام دادیم، به قارون امر کن، اختیار دریا رو نزد موسی علیه السلام دادیم، ها کذا. معجزات این چنینه دیگه، باز از کف خدای متعال در نرفته. این موجودات شریف مظاهر ظهور افعال الهی میشوند، اوصاف الهی میشوند. و الجواب عن الخامس ان العذاب الدائم مستند الى صورت الشقاء، عذاب دائم مستند به صورت شقایی است که فل انسان که معرف و الی الله سبحانه، به خدای متعال مستند است، چون انسان معده. وقتی که این زمینه رو آماده کرد افاضه می شود این صورت. همه افعالی که تو این عالم هست اینها علل موده هستند که در هر مقطعی این جوهر به کمالش برسد. صورت صورت جوهریه دیگه. بله بله دیگه. این نمیخواد این هدایت. بله نه، این صورت انسانیت کمالی پیدا میکنه، همون حرکت جوهریه دیگه. صورت سعادت هم همچنینه، منتها اون در جنبه نفی تکامل پیدا میکنه، این در جنبه اثباتی تکامل پیدا میکنه. و الله سبحانه و بالمعنى الذي يقال في كل موجود که انه مسند الیه تعالی، لا به معنى الانتقام و تشفی الصدر المستحيل علیه تعالی. این معنای انتقامی که تشفی خاطر که محال است بر خود متعال نیست. نعم الانتقام به معنى الجزاء الشاق و الاثر السیئ الذي يجزي به المولى عبده، که مولا عبدش را به اون جزا میدهد. فی مقابل تعدیه ان طور العبودیه، در برابر اینکه او تعدی کرده از اون جهت عبودیت، و خروجه ان ساحت الانقیاد الی عرصه التمرد و المخالفه به ما یسوق فی تعالی، عیبی نداره. لکن لا یستلزم کون العذاب انتقاما بهذا المعنا اشکالا، اگر ما عذاب را انتقام میگیریم این اشکال نیست. الا ان هذا الاشکال ايضا لو تم لورد في مورد العذاب الموقت، که شما هم بر شما هم وارده و جواب بدید. جوابش همین است که ما گفتیم از منطق قرآن به دست آوردیم. فی الاخر بل فی الدنیا ايضا. نکنید این نکته رو عرض بکنم، گرچه این مباحث رو که عرض کردیم به گونه عقلی است، با تحلیل عقلی به دست میاد و گاهی به ذهن برسه که بحث فلسفیه، اما مثل مباحث دیگر اینها ریشه های قرآنی داره، که قرآن کریم نوع مباحثش تحلیلیه، تنها به مباحث ظاهری بسنده نمی کنه که یه تعبد محضی باشه. وقتی که یک مسئله ای رو بیان میکنه برهانش هم در کنارش، اگر خوب دقت کنی این رو خودت هم میفهمی درست، بله حجت تمام نمیشه. علت اتمام حجت با بیانات نورانی قرآن این است که با منطق عقل سازگاری. یعنی چی؟ یعنی بگونه ایست که عقل با تحلیل آن را درک میکنه که این حقه، نه حرف اشعری که حالا چه من بفهمم چه نفهمم این اثر آمده دیگه، به اون دیگه چیکار دارم. نه من میفهمم جهان بر حق استوار است، حق تعالی هم همین رو بیان میکنه، منطبق است کتاب تکوین که نفس انسانی باشه، عقل انسانی باشه، بعد کتاب تدوین که قرآن باشه، و عقل و چکل دین حنیفا. اینو خوب دقتش باشه. این امتیاز منطق شیعه است که اهل بیت علیهم السلام در بیاناتشون ما را در فهم قرآن اینگونه بار می آورن. تحلیلی بیا این جلو، این بیانات همش تحلیلیه و قرآنیه. من که فلسفی باشه که بگیم یه چیز دیگه ایست از جای دیگه داریم حمله بر قرآن میکنیم، اینا نکات ظریفی است که خیلی ها ازش غافل هستن. اون وقت بحث بعدی تکمیل این بحثه، چون که در حال قرآن کریم همین رو بیان میکنه، فقط ما چون اشکالات بگونه این حالا بیرون از محیط قرآن گفته شده، ما جوابهای این چنینی دادیم، اما جوابها اصلش در منطقه قرآن. بخواد که این طریق از استدلال در رد شبهه در قرآن کریم هم آمده که بخواد که انسان رابطهش با اعمالش یه رابطه علت معده و خدای متعال انسان رو برزگر وجود خودش قرار داده، اب دنیا مزرعت الاخر. در یه روایت هم داره در بحث علم، خیلی روایت عجیبی است، حالا دقیق تو ذهنم نیست، حالا که وزار و علیها والقیم و علیها رب العالم، هم مقدمات هم داره، خیلی روایت عجیبیه که برنگه این است که اعمال انسان همه زمینه است که افاضه فیض از نای خدای متعال. خب آیات دیگه هم تو سوره واقعه آمده دیگه، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، افرأیتم ما تمنون، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، نحن قدرنا بینکم الموت. و همینطور اینها همهش بیانگر این است که این روابط روابط علت مؤده است. علت حقیقی برای موجودات در هر چیزی در هر مقطعی خدای متعاله. بنابراین اگر هم دائمیست به دوام حقه، پس استقلالی نه، چه در جنبه سعادتش چه در جنبه شقاوتش، منتها سنخیته بین امر مادی و دوام سنخیت نیست، بین امر مجرد و دوام سنخیته. لذا این امور برای نفس انسانی که جنبه تجردی خاصی داره، نه نفوس پایین تر و نه اون موجودی که نفس نداره. اعلم ان هذا الطريق من الاستدلال على رد الشبهة المذكورة مما استعمل في الكتاب والسنة قال تعالى من كان يريد العاجلة، این دنیا رو بخواد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما بهش میدیم. البته لمن نورید هم برای میکنی که خیالم نشه که حالا هرچی بخواد بهش میرسه، باز این دنیا محدوده. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، نتیجهش این است که به جهنم میرسه. من اراد الاخره و سعا لها سعیها، اینجا تأکید میکنه اراده آخر با سعیش باید همراه باشه. و هو مؤمن، مؤمن هم باید باشه. قید اینها، اگر ایمان نباشه اصلا اراده آخر معنا نداره، گرچه کار کار خوب باشه، اما مقرر این حکم و این اثر ایمانه. فاولا که کان سعیهم مشکورا، سعی ایشان مورد شکرگزاری است. کلن نمدو ها اولا و ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا. فالآیه کما ترا یجعل العذاب و شکر کلیهما من العطیه و الرحمه و تجعل تحقق کل منهما
قرار میدهد تحقق یک از این عذاب و شکر را مرتبطتن به ارادت العبد و سعیه. من کان یرید العاجله، این یرید هم با فعل مضارع و استمرار رو بیان میکنه ها، که این اراده عاجلش همیشگی باشه، که موجب نه یک وقت خاصی. و هازا بهینه طریق الذی سلکناه فی اصل المسئله و دفع الاشکالات عنها و هناک آیات اخر فی هذا المعنا سنتکلم فیها فی موارد ان شاء الله، که اجمالا این آیات بیانگر اون رابطه های عمیق وجود انسان و حالات و آثار وجودیه اوست، که این یک مسئله انسان شناسی خاصی است که قرآن کریم این حقیقت رو بیان میکنه و مباحث عقلی هم به هر حال این مسائل رو درک میکنه. صلی الله علیه و آله و سلم.